أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد وأوليائه وأبنائه وأبنائه وأوليائه لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا وصاحب أمرنا أرواحنا للتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب عاشوراست، تقدیم به آستان قدسی روح مطهر امام شهیدمان ابا عبدالله و ارواح مطهر همه شهدا از صدر اسلام تا کنون صلوات خط بفرمایید. عرایز شبهای گذشته رو امشب با عنوان تربیت میخوام ادامه بدم. تربیت به این معنا که همه ما در جایگاه خودمون یک وظایف تربیتی داریم. برجسته ترین شکل تربیت برای والدین نسبت به فرزندان، برای معلم نسبت به شاگردان و البته مؤمنان نسبت به همدیگر وظیفه دارند در تربیت همدیگر و در ارتقاء دینداری همدیگر بکوشند، در همدیگه تأثیر بگذارند. امر به معروف و نهی از منکر یعنی تأثیر گذاشتن مثبت، تأثیر گذاشتن به جا برای افزایش خوبی ها و کاهش زشتی ها. و از مسائل تربیتی چیزی رو که امشب میخوام شب عاشوراست محضرتون تقدیم کنم، مبتنی بر این بیان نورانی ابا عبدالله علیه آلاف و تحیت و ثنا است که لکم فیه اسوه. و همینطور اون بیان نورانی که فرمود اولیاء ما پیامبر و ائمه خدا علیهما السلام علیهم السلام ذوات نورانی هستند که باید برای مؤمنان اسوه باشند. اصولا یکی از باورهای شیعه، یکی از باورهای بنیادی شیعه باور به امامت است. باور به امامت خاندان رسول الله است، باور به امامتی است که منسوب از جانب خداست. و در فلسفه امامت دو نکته رو بر ما تأکید کرده اند. اولا امام به عنوان زعیم جامعه است، به عنوان رهبر و راهبر جامعه است. ثانیاً امام به معنای الگوست که باید از اون الگو پیروی کرد. و تربیت در این ساحت نورانی بخش مهمیش جنبه الگوی عملی پیدا میکنه. فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو به دین دعوت کنید، مردم رو به دینداری دعوت کنید به غیر زبانهاتون. نه یعنی هیچی به زبان نیارید ها، یعنی وظیفه اصلی، محور اصلی تأثیرگذاری ما در دیگران باید در عمل ما جاری بشه. ایمانی که در عمل جاری بشه، باوری که در عمل جاری بشه، رفتاری که از الگوهای عملیمون ائمه هدا در زندگی ما جاری شود و بتوانیم با جاری شدنش در زندگی مبلغ این خاندان باشیم، بهترین تبلیغ. از جمله منابعی که هم در حوزه احکام و هم در حوزه اخلاق بزرگان ما، علمای ما از اون استفاده می کنن، بعد از قرآن کریم، بعد از کلام خدا، سنت است. بعد وقتی در مورد سنت سخن میگن، میفرمایند که قول و فعل معصوم است، یعنی هر چه گفته اند و هر آن گونه که عمل کرده اند. این که امام ما، ائمه ما، به خصوص امیرالمؤمنین و بعد از او ائمه هدا و الان باید بگیم ابا عبدالله، به قرآن ناطق شناخته می شوند، به معنای نطق زبانی به تنهایی نیست. سخن در این نیست که فقط این ائمه هدا قرآن بر زبان جاری می کردن. بله، این به جای خود. امیرالمؤمنین هم کاتب وحی بود، هم حافظ وحی بود، هم برجسته ترین حافظان قرآن بود. اما مهمتر از حفظ زبانی که صدها و بلکه هزاران نفر حافظ قرآن بودن، در لشکر عمر سعد صدها و بلکه هزاران نفر حافظان قرآن بودن. ما از زشتی و پلیدی و پلشتی این قوم زیاد گفته ایم و شنیده ایم، اما خاطرتون باشه مثل امشبی اونها قرآن میخوندن ها؟ خاطرتون باشه بعد از واقعه کربلا مسجدها ساختند به شکرانه این که نستجیر و بالله سبت پیغمبر رو به شهادت رسونده بودند. ربطال القرآن و القرآن یلعنه، روایت ها از همین امیرالمؤمنین که چه بسیارند قرآن خانانی که قرآن اونها رو لعن می کند. عرض می کردم اگر ائمه هدامون رو در شاخصترین حالت امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و ثناء رو به قرآن ناطق می شناسیم، این قرآن ناطق بودن علاوه بر نطق زبانی، منظور نطق عملیه، منظور رفتار به قرآن، قرآن گویا بودن به معنای اینه که شما هر لحظه هر جایی با او برخورد کنید دستور خدا میبینید. ولذا پیامبر فرمود علی با حق، حقم با علیه. ولذا پیامبر خدا فرمود که علی ممسوسون فی ذات الله. غرض این الگوهای عملی زمانی الگوی عملی می شوند که اولا خودشون رو می سازند و ثانیاً تابلوی عملی مورد اعتماد خدا برای مردم. هستند. حالا درس بگیریم دوستان بزرگوار. خیلی خیلی مهم الگوی تربیتی باشیم. عرض کردم اولا دارم برای رفقایی میگم که پدر و مادرند، مقام پدر و مادر بودن جایگاه کمی نیست. این مقام الگو بودن، این مقام تأثیرگذاری در فرزندان که از مهمترین کارکردهای خانواده است، از مهمترین کارکردهای خانواده است. این مقام رو قدر بدانید. من خیلی خوشحال شدم از ایده‌ای که دوستان به کار بردن و خیلی هم قابل استقباله که کتابی تهیه شده از بین بیانات مقام معظم رهبری، ادام الله ظله الوارف، که در خصوص خانواده است و البته به گمان من اگر با یه معنای گسترش یافته تری نگاه حضرت ایشون رو به تربیت هم بخوایم بسنجیم، خیلی حجم وسیع تری رو به خودش اختصاص میده، به خصوص اگر بخوایم بیانات غیر مستقیم ایشان رو نسبت به مسئله بسنجیم. فارغ از این که خب عرض کردم ایده خوبی است، دوستان این هیئت مسابقه‌ای در این زمینه ترتیب دادن، پیشنهاد میکنم این کتاب رو و کتاب‌های در این زمینه رو حتما تهیه کنید. امام حسین علیه السلام، من قبل از این که عنوان اولم رو بگم در حوزه تربیت، بعد از این که الگوی عملی باشیم، میخوام اول شاهدش رو بگم. امام حسین علیه السلام یه فرزندی، یکی از فرزندانشون رو کلاس گذاشته بودن پیش یک معلمی، معلمی که درس قرآن میگفت، درس دین میگفت. جلسه اول رو رفت بچه، بعد وقتی آمد این کودک امام یاد گرفته بود ظاهراً به جا و خیلی شایسته، میگفت الحمد لله رب العالمین، همین یه جمله. امام حسین علیه السلام این معلم رو خواستن، بعد به میزان بسیار قابل توجهی تو روایت ذکر کرده 1000 دینار که ظاهراً چند برابر حقوق عادی فرد بود بهش هدیه دادن. یه عده اعتراض کردن آخه یه جمله هنو یاد داده. حضرت فرمود نمیدونین چقدر مهمه گام اول این بچه رو جوری برداشته که این یاد بگیره شکرگزار خدا باشه. خودمون بلدیم، یاد گرفتیم، یاد میدیم به فرزندانمون شکرگزار باشن نسبت به همه نعمتهای خدایی، نسبت به همه نعمتهای الهی. یا بعضیامون معمولا اولویت در اینه که هی نیمه خالی لیوان رو ببینیم، هی کاستیامون رو ببینیم، هی مشکلاتمون رو ببینیم، هی جزع و فزع و ای وای ای وای، از این جور خلاصه رفتارهای منفی از این کارها داشته باشیم. غیر از این که این رفتارها باعث می شود تصویر نامناسبی ارائه کنیم از خودمون، غیر از این که الگوی نامناسبی می شیم، اما همین تشکر نکردن و این کنار گذاشتن روحیه شکرگزاری و از اون ور فقط در نظر داشتن مشکلات و مصائب شخصی، باور کنید ما رو در مسیر موفقیت خیلی خیلی کند میکنه، خیلی خیلی کند میکنه. بماند این که برکات الهی شایسته شکرگزارانه. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اولا باید شاکر خدا بود، اولا باید از خدا تشکر کرد، ثانیاً یاد بگیریم و به بچه‌هامون یاد بدیم و اینو فرهنگ کنیم، کمترین خوبی‌های دیگران رو هم قدر بدانیم، تشکر کنیم، به خصوص در خانواده. دوستان یاد بگیریم از همسرمون، فرزندانمون، از خواهرمون، برادرمون، پدرمون، مادرمون نسبت به کارهای خوبی که در حق ما میکنن تشکر کنیم. فرهنگ تشکر علاوه بر این که اون کسی رو که کار رو انجام داده تشویق میکنه، خوشحال میکنه، دلگرمی ایجاد میکنه، برای مای گیرنده و مای تشکر کننده هم یه روحیه خوب ایجاد میکنه. چرا؟ من وقتی از کار شما تشکر میکنم، یعنی اون کار خوبتون رو در نظر دارم، یعنی قسمت خوبش رو میفهمم، یعنی ببخشید با صراحت بگم، یعنی انقدر شعور دارم که خوبی شما در چشم من بزرگ باشه. در روایت کریمه فرمود خوبی دیگران در ذهن شما بزرگ باشه. این برای خود من آسایش خاطر، خوشحالی، طراوت ایجاد میکنه. اما نکته اصلی که میخوام از این بیان امام و این رفتار بیشتر امام حسین علیه السلام استفاده کنم این که ما به طور معمول برای آموختن فرزندانمون، آموختن نسبت به دروس عادیشون یه حساسیتایی رو داریم. خیلی خوبه، خیلی خوبه که نسبت به آموزش و پرورش فرزندانمون حساس باشیم. اما این رفتار امام این درس رو برای ما داره که نسبت به آموزش دینی فرزندانمون هم باید حساس باشیم. بله، فرزندان ما اگر از علوم، از مباحث نظری چیزی برگیرن خیلی خوبه، حتما خوبه، اصلا در دین ما گفته شده علم نوره. و این رو نمیدونم چقدر در موردش مطالعه فرمودین، این رو کمتر دینی با این صراحت دارد که برای علم یه بهره این چنینی قائل بشه که علم رو نور بداند، علم رو نور بداند. اما این علم نور وقتی میاد در مسیر زندگی قرار میگیره، اون بخش‌هایی از دانستن که زندگی سازه، یعنی یه بخشیش آموزش‌های دینی، یه بخشیش آموزش‌هایی که مهارت برای فرزندان ما ایجاد می‌کنه، خیلی ضروریه. بچه من نمرش 20 باشه، معدلش 20 باشه، اما بلد نباشه چگونه با بزرگترش حرف بزنه، به نظر شما خیلی هنر کردم؟ بلد نباشه وقتی دوچار یه مشکلی با رفیقش شد چجوری صحبت کنه که به دعوا کشیده نشه، بتونه حرفش رو درست بفهمانه، چقدر ضرورت داره. این جنبه آموزش‌های مهارتی، جنبه آموزش‌های دینی، معدلش 20 باشه ولی انقدر شعور پیدا نکرده باشد که رفتارهای دینی در زندگیش رنگ پیدا کنه. به نظر شما ظلمی نیست که ما در حق فرزندانمون مرتکب میشیم؟ و گفت یه روزی فرزندان در مقابل پدر و مادرشون خواهند ایستاد، تعبیر آیه کریمه قرآنه، در مقابل پدر و مادرشون خواهند ایستاد که شما با ما چیکار کردیم؟ شما بودیم که اولویت‌های زندگی ما رو تعیین کردید، شما بودید که جهتگیری های زندگی ما رو تعیین کردید، و الان که من و شما اینجاییم به یمن برکت پدران و مادرانمونه. خدا روح پدران و مادرانی رو که از دنیا رفتن شاد کنه. یه صلوات به روحشون بفرستید. نکته بعدی که در تربیت میخوام بگم پررنگ باشه، احترام گذاشتن به هم دیگره. باز مثل شبهای قبل عرض میکنم، چه احترامی که بین همسران ایجاد میشود، چه احترام پدر و مادر به فرزندان، چه احترام فرزندان به پدر و مادر، چه احترامی که دوستان مؤمن متدینان به هم میگذارند. احترام تو این دین خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. میدونین چقدر فوق‌العاده است؟ فارغ از بحث حق و ناس، شما ببینید این مکان مسجده، اگر وقت نماز شما بیاین صف نماز جماعت رو بخواین شرکت کنید، ببینید جایی خالیه، اگر احتمال بدید که اون جای دیگری است، وظیفه دارید این احترام رو رعایت کنید. این حق رو برادر مؤمن شما بر شما داره که این جایی که نمیدونید صاحبش مسجد بابا مال همه است، مال خداست، جایی رو که من شک دارم جای شماست، شاید شما برگردید، حق ندارم سر جای شما وایسم. ببینین چقدر جای احترام محفوظه. احترامی که ما به هم دیگه میذاریم، داریم به هم دیگه درس میدیم. والدین وقتی به هم دیگر احترام میگذارن، دارن فرزندانشون رو عملا آموزش میدن که اینجوری با هم محترمانه رفتار کنید. و گاهی اگه فرزندان نسبت به پدر و مادر بی احترامی میکنن، اول خاطرشون باشه که یه روزی خواهند دید نتیجه این رو، ثانیاً توجه داشته باشن که چه فرصتهای گرانبهایی رو از دست میدن، چه برکاتی با این مسئله به دستشون میاد. در کنار احترام میخوام یه مدل خاصی رو از احترام بگم که تو دین ما خیلی تأکید شده، اونم احترام به حق الناس، احترام به حق دیگران. و بذارین بازم از امام حسین علیه السلام بگم، نقل دو جورم نقل شده، روایته. میگن حضرت یا شب عاشورا، اون وقتی که اتمام حجت میکرد با همراهانش، یعنی بعد از این که گفت هر کی میخواد بره بره، فرمود که ذکر کردن که ندا داد، یعنی با صدای بلند به صحابش گفت. چی گفت؟ لا یقتل معی رجل علیه دین، کسی فردا همراه من در رکاب من کشته نشود که بر او دینی باشه. و نادا به حافل موالی، بعد فرمود که اینو لطفاً به هر کسی که میخواد در کنار ما فردا باشه ندا بدید، خبر بدید، خیلی مهمه برای امام. در یه مدل دیگری که در یه روایت دیگری که این ذکر میشه، لا یقاتلن معی رجل علیه دین هست، یعنی کسی همراه من نجنگد، اون یکی کسی همراه من کشته نشود. به هر حال کسی قرار نیست همراهی من رو بکنه و دین به عهدش باشه. خیلی جالبه، یکی از صحابه بلند شد گفت که من توجه نداشتم یه پولی رو، ظاهراً قرض یا یه امانتی رو در اختیار دارم، اما الان با همسرم صحبت کردم، همسرم پذیرفته که هر جوریه در اولین فرصت این دین رو ادا کند. امام فرمود اگه مطمئنی اشکال نداره. حق یعنی اینها. تو ادامه این روایت خیلی دردناکه، ذکر میکنه حضرت میفرماید که اگر دینی بر شما بود ولو در راه خدا کشته شوید باید جهنم رو هم تجربه کنید. بله خب دیگه جهنم دائمی نیست، برای مؤمنان عذاب اگر باشه عذابهای مقطعی است. اما نکته امام رو ببینید و پاکیزه سازی این اصحاب نور رو ببینید. و چقدر برای من جالب بود این که تو کل اون جمعیت یه نفر اونم قرض داره، حق خوری نکرده، قرض داره. من تو سالهای گذشته به مناسبت دیگر این نکته رو تذکر دادم، اجازه میخوام خدمتتون یادآوری کنم، نکنه جرأت کنیم یه وقتی من از شما پولی قرض بگیرم زمانش که رسید بیخیال بشم. این از اون حقایی است که نه تنها حق مالی اون فرد رو من ضایع میکنم، اعتماد رو در جامعه اسلامی کم میکنیم. چرا مؤمنان کمتر ممکنه به هم اعتماد کنن قرض بدن؟ فقط به خاطر بدقولی یه عده‌ای. و این نه تنها دین شرعی براشون ایجاد میکنه، نه تنها حق به گردنشون هست به لحاظ مالی، دارن حق بزرگتری رو هم به عهده میگیرن و اون هم بی اعتمادی به جامعه است، به جامعه اسلامی است. شب عاشوراست، مراسمامون زیاده، حیف این نکته رو نگم. دوستان کل این جامعه مربوط به همه ماست، خونمون دوره، یعنی یه چهاردیواری خانه ما یا چهاردیواری خودروی ما نیست. چه در مراسمات امروز و فردا و این روزها چه هر وقت دیگه، معنا نداره من خونم رو چهاردیواری بدونم بعد بگم بقیهش به من ربطی نداره، آشغالم رو بیرون میریزم. اصلا این در شأن متدینان نیست، در شأن عزاداران نیست. چه معنا داره مثل دور از شأن شما، مثل بچه ها که باید مادرشون، پدرشون، اطرافیانشون دنبالشون برن اگه ریخت و پاشی میکنن جمع کنن، بعد از عزاداری ما یه عده‌ای باید صبورانه بیان آشغال کار ما رو جمع کنن. مگه میشه تو هیئت، تو عزاداری، تو مراسم، تو خیابان، تو هر جا. من یه احیانا نظری رو کسی لطف کرده مصرف میکنم بعد ظرفشو بندازم دور. یعنی خودم هم شرمم میاد که دارم در موردش حرف میزنم، از بس کار سخیفیست. مراعات کنیم نه تنها در عزاداری ها، در طول کل سال. چرا باید این به عنوان یک خاطره باشه کسی بیاد بگه میدونین در فلان کشورها وقتی مراسمیه بعدش چقدر خیابون تمیزه؟ چرا باید خاطره باشه بگن مثلا عبور میکنن از مسیرها و بعد اینجوری زندگی میکنن اونها؟ بعد رفتاری که مربوط به دین ماست یکی دیگه رفتار رو انجام بده. امام صادق علیه السلام فرمود در تربیت فرزندانتون اقدام کنید، تلاش کنید قبل از آن که دشمنانتون در این زمینه به شما سبقت بگیرند. در چی سبقت بگیرند؟ تو همین رفتارهای الگو شدن. وقتی من و شما کم بگذاریم نسبت به رفتار قالبی، رفتار رسمی، رفتار درست، رفتار استاندارد دینی، فرزند من آرام آرام الگوش رو از کجا باید بگیره؟ از جایی که زیباتر ببینه. و چرا باید جوامع دیگر که یه روزی هیچی از اینها رو نداشتن 250 سال پیش 300 سال پیش برین تاریخ تمدن غرب رو ملاحظه کنید. تأکید میکنم و دوباره میگم 200 سال پیش 250 سال پیش بر اساس آن چه اشاره کردن، حالا مثلا ویلدورانت اشاره کرده و برخی دیگه، واژه استحمام، واژه حمام کردن که از اولیات زندگی متمدنان است، تازه وارد واژگان ادبیات اروپا می شود. بعد جامعه ما باید اینجوری باشه، جامعه متدینانه اون وقت. بعد کجا وقتی که داریم میایم میگیم از عالی ترین الگوی بشری برای زندگی امروز جهان یاد میکنیم، یعنی ائمه هدا، از ابا عبدالله یاد میکنیم و خودمون رو به او منسوب میکنیم، بعد چه جلوه‌ای داشته باشه؟ حقی که تو این زمینه ضایع می شود هم از این اولیا است، هم نسبت به خیلی های دیگه. شاید آخرش برسه به یه برادری، به یه خواهری، به یه عزیزی، به یه متدینی که پس از ما باید اون آشغال رو جمع کنه. تشکر. و نکته پایانی عرضم، رفقا اگر می خواین تربیت کنید، با حرف کلی زدن فایده نداره. با حرف کلی زدن فایده نداره. یعنی چی؟ مثلا اولیاء ما اگر میخواستن حرف کلی به معنای اینکه آدم خوبی باشیم بزنن، شاید بسیاری از متون روایی رو نباید میداشتیم. اما چی میگن؟ میگن مثلا فرض کنید در مقابل بزرگترت چجوری بشین، چجوری پاشو، چجوری فلان رفتار رو انجام بده، مشخص. به اصطلاح امروزی ها نقطه میزنند. فرزندان ما باید بدانند دقیقاً چه کاری رو چگونه انجام بدن. خواهشم اینه از حرف کلی خوب به تنهایی اکتفا نکنیم. نسبت به حرف خوب که یه حرف خوب به تنهایی زده بشه اکتفا نکنیم، بیشتر از این باید سرمایه بگذاریم. خداوند رو میخوانیم در این شب با عظمت، خدایا توفیق طاعت و دوری از معصیت به همه ما کرامت بفرما. خدایا روح بلند شهدای ما، در رأس شهدا امام شهیدان ابا عبدالله و بعد شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای عزیز منا، خدایا روحشون رو با روح ابا عبدالله محشور بگردان، روح همه شهدا رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا امام راحل عظیم الشأن رو، روحشون رو عالیست متعالی بگردان. رفتگان این جمع رو، رفتگان از مؤمنان رو، روحشون رو شاد بفرما. ثوابی از این مجالس به رفتگانمون و شهدامون واصل بگردان. خدایا بالاترین نعمتهای ما مراجع عظام تقلید، به خصوص مقام معظم رهبری رو مسون و مؤید و محفوظ بدار، بر طول عمر شریفشون بیفزای. خدایا مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. جانبازان عزیز دفاع مقدس رو سلامتی، اجر، صبر، عنایت بفرما. خدایا ما نمیدونیم در این شبها از تو چی بخوایم. هرچه به صلاح ما و هموطنان ما و بستگان ما و تمام مسلمانان هست در این شبها مستجاب بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. پایان زندگی همه ما رو، به خصوص کسانی که بیشتر دوست دارن، عاقبت خوش و شیرین قرار بده و هر کی مایله بگه. خدایا پایان زندگی ما رو مرگ در راه خودت شهادت قرار بده. و چقدر امشب شب عاشورایی هستی. خدایا به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما، ظهور مولایمون رو نزدیک بفرما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا رحمت کنه خواجه نصیرالدین طوسی رو. دعای توسلی داره و تو این دعای توسل هی قبل از ذکر توسل صلواتی بر اون امام. یه چند جمله است بخونم، اگر دوست داشتین زمزمه کنید. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی سید زاهد. اوصاف رو دقت کنید. و الامام العابد الراکع الساجد ولی الملک الماجد و قتیل الكافر الجاحد زین المنابر و المساجد، زینت منبرها و مساجد، صاحب المحنت و الكرب و البلا، المدفون به عرض الكلب کربلا، سبت رسول الثقلین، نور نور العینین، مولانا و مولا الکونین، الامام بالحق ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه. لبها معطر است، سلام علی الحسین. ساعات آخر است، سلام علی الحسین. ظهر دهم رسیده و اسیب سرخ عشق عالم معطر است، سلام علی الحسین. ظهر دهم رسیده و چشمان خواهری سوی برادر است، سلام علی الحسین. حضرت زینب، من شب تو این شبها میشه شب آخری که من محضرتون هستم، شبهای دیگر اساتید بزرگوارم خدمتون میرسن، ولذا فردا شب توفیق خوندن روزه حضرت زینب ندارم. بگم حضرت زینب افراشته باد قامت غم تا قامت زینب است پرچم. وقتی به دنیا اومد پیامبر بزرگوار ما صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا اللهم صل علی محمد و آل محمد، حضرت زینب رو به آغوش پیامبر دادن که اذان و اقامش رو خوندن. بعد این بچه رو پیامبر میبوسید، بعد گریه میکرد. همین مقدار فعلا کافیه، پیامبر هم بر حضرت زینب گریه میکرد. یادتون بیاد دو جوانش رو فرستاد چجوری؟ بیرونم نیومد، نه مشایعتشون کرد نه استقبال کرد ازشون. این سوی نعش اکبر و سوی دگر ربام دنبال اصغر است، سلام علی الحسین. دیشبم که یادتونه چی گفتیم، فردا پیش میاد هم دستها بریده و هم آب ریخته است، عباس مضطر است، سلام علی الحسین. از امام رضا براتون یه روایت بخونم. امام رضا علیه السلام فرمود ان المحرم شهرون کان اهل الجاهلیه یحرمون، مردم در دوره جاهلیت در این ماه میگفتن ماه حرامه. یعنی چی؟ یعنی میگفتن یحرمون فیه القتال، جنگ نکنید درش، آدم درش نکشید. امام رضا میفرماید فاستحلت فیه دماؤنا، تو این ماه خون ما رو حلال کردن. حتک فیه، حرمتنا، حرمت ما رو در این ماه شکستن، حرمتمون رو شکستن. گفت که تو اون لحظات آخر امام خیلی لطمه خورده بود. ببین من امشب نمیخوام از فرق شکافته بگم، جرأت نمی کنم از سینه شکافته بگم، جرأت نمی کنم از پاشیدن اون خون مطهر بگم. میگم اون لحظات آخر امام روی زمین بود، نمیدونه میخواستن امتحان کنن امام در قید حیاته یا نه، یا نه نه نمیدونم، یا اینقدر جری بودن آواز دادن، ندا دادن پاشیم بریم به خیمه های حسین ابن علی حمله کنیم. میگن در اون وضعیت اسفناک آقای ما انگشتان مبارکش رو به زمین زدند، هر چه توان داشتن به این دست فشار آوردن، بدنشون رو از زمین بلند کردن. اون لحظات آخر خاطرتون باشه، امام شمشیر که بلند می کردن، چشمان مبارکشون رو وقتی باز می کردن معمولا دیگه جرأت نمی کردن بزنن، همین بلند شدن کافی بود که حرم محفوظ بمانه. بلند شد. یه چیز دیگه بگم حیفم میاد نگم، امام رفت وداع کنه، رفت خدافزی کنه با خاندانش. حضرت زینب رو صدا زد، دخترانش رو صدا زد، رباب رو صدا زد، زنان حرم هم آمدن گرد اسب امام جمع شدن. فکر کنید آدم بزرگا که جمع میشن قدا بلنده، دیگه چیزی دیده نمیشه. بقیهش رو میدونی؟ یه دفعه یه کودک خردسالی ندا داد بابا منو ببین، بابا منو ببین. دختر داری؟ میدونی میگم دختری وقتی به پدرش میگه، دختر خردسالی وقتی به پدرش میگه منو ببین یعنی چی؟ امام گفت برین کنار، برین کنار، نمیدید بابا رو. آخه رفتن کنار، امام از روی اسب گفت بگو جانم. گفت بابا خیلی تشنمه. نمیدونم این دختر بود یا دختران دیگه. فردا بعد از اون واقعه، بعد از این که حمله کردن به خیمه ها، دیگه گفتن بچه ها آب بخورین میل نداشتن. بابا چند روز آب ندارین و شما حداقل از دیروز آب نخوردین. امام رضا میفرماید اسرمت نیران و فی مغربنا، خیمه هامون را آتش زدن. رفقا سفر رفتین دیگه، مسافرت رفتین، لابد وسایل اضافه هم با خودتون دارین. من امشب برام سواله، وقتی خیمه ای رو غارت میکنن بعد آتش میزنن، 40 روز بعد در سفر حضرت زینب چه کرد با این خاندان؟ بچه ای که لباس تنش چند روز میگذره دیگه به بدنش میچسبه از گرما و سرما. ان يوم الحسين اقرع جفوننا اقرح جفوننا اقرح جفوننا. امام رضا میگه روز عاشورای روزیه ما گوشه‌های چشممون زخم میشه. و اسفل دموعنا و اذل عزیزنا و ارض الكربلا. شب عاشوراست امشب، کربلا غوغاست امشب، غوغاست امشب. هر که گیرش نیومد نیزه چی کار کرد؟ هر که گیرش نیامد نیزه تکیه بر سنگ. تکیه بر سنگ دامنش کرده. همه دیدن، دخترت هم دید، شمر رخت تو بر تنش کرده. جمله آخرم، جمله آخرم، تو همه این داغها آدم نمیدونه کدومشون سنگین تره، نمیدونم کدامشون سنگین تره، اما ظاهرن هیچی بر امام سختر از این حمله به خیمه ها نگذشت. امام بلند شد، گفتن نه، حسین هنوز زنده است، او رو دریابی. شب عاشوراست امشب.